ساعت 2 بعد از ظهر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. با پیدا شدن جسد یک کارگر دیگر در معدن آزادشهر شمار اجساد به دست آمده در این حادثه به 43 تن رسید. وزارت دفاع ایران اظهارات مصطفی میرسلیم درباره آزمایش موشکی به درخواست مذاکره کنندگان هسته‌ای را تکذیب کرد. و رئیس مجلس شورای اسلامی از کمیسیون اصل 90 خواست به اتهام جدید وزیر آموزش و پرورش رسیدگی کند. خوش آمدید به این بخش خبری. رئیس کمیته بحران استان گلستان ظهر امروز از کشف پیکر بیجان 43مین کارگر جانباخته در معدن فروریخته زمستان یورت خبر داد. صادق علی مقدم مدیر کل مدیریت بحران استان گلستان به خبرگزاری تسنیم گفته است که احتمالاً این جسد آخرین معدنکار حاضر در تونل بوده، اما به علت نبود آمار دقیق معدنکاران آواربرداری در تونل معدن همچنان ادامه دارد. انفجار در این معدن زغالسنگ در نزدیکی آزادشهر واقع شده چهارشنبه گذشته روی داد. وزارت دفاع ایران روز سه‌شنبه اظهارات مصطفی میرسلیم درباره درخواست مذاکره کنندگان هسته‌ای برای آزمایش موشکی را تکذیب کرد. آقای میرسلیم یک روز پیشتر در همایشی انتخاباتی گفته بود آقایان وقتی در مذاکرات هسته‌ای کم آوردند خواستار پرتاب موشک شدند. اگر باور ندارید از وزیر دفاع بپرسید. پایان نقل قول. در اطلاعیه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح آمده است این ادعا نادرست است و آزمایش‌های موشکی طبق برنامه‌های مشخص و از پیش تعیین شده انجام می‌شود. حسن روحانی پیشتر به طور تلویحی سپاه پاسداران را متهم کرده بود که در روند مذاکرات هسته‌ای کارشکنی کرده است. پس از آن ستاد کل نیروهای مسلح ایران از نامزدهای انتخابات خواست که از ورود به مسائل نظامی و دفاعی خودداری کنند. دو روز پس از اظهارات سخنگوی قوه قضاییه ایران، رئیس مجلس نیز از کمیسیون اصل 90 خواست درباره عضویت وزیر آموزش و پرورش در هیئت مدیره یک شرکت خصوصی تحقیق کند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در آغاز جلسه علنی سه‌شنبه با اشاره به اصل 141 قانون اساسی که کارمندان دولت را از حضور در هیئت مدیره و مدیر عاملی شرکت‌های خصوصی منع می‌کند، از این کمیسیون خواست تا با دعوت از وزیر و مسئولان قضایی به این موضوع رسیدگی کند.
چنانچه تخلفی از این اصل قانون اساسی و قوانین مربوط صورت گرفته است نسبت به وزیر آموزش پرورش تصمیم گیری شود.
موضوع کشف محموله پوشاک در خانه دختر وزیر آموزش و پرورش در هفته اخیر به کشمکشی بین دولت و قوه قضاییه تبدیل شده است. غلام حسین محسنی اجرایی سخنگوی قوه قضاییه روز یک شنبه با ارائه جزئیاتی در این باره از تشکیل پرونده جدید درباره عضویت وزیر در هیئت مدیره یک شرکت خصوصی خبر داد. در پیان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه در سخنرانیش در همدان سخنگوی یکی از نهادها را به سیاه‌نمایی علیه دولت متهم کرد و گفت خانه عدالت تبدیل به خانه اتهام و دروغ شده است. 14:03 در ایران است. شنونده رادیو فردا هستید.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
اگر همراه ما بودید در روزهای گذشته میدونید که در بخش‌های مختلف خبری تازه ترین اخبار پیرامون دو انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر و روستا رو دنبال می‌کنیم در ایران که حدود 10 روز تا برگزاری این انتخابات باقی مونده. فرنوش امیرشاهی روزنامه‌نگار همراه ماست در استودیو خبر رادیو فردا تا نگاهی داشته باشیم به تازه‌ترین ها پیرامون این دو انتخابات. فرنوش، به تدریج میزان آرا و اقبال مردم و گروه‌های سیاسی مشخص میشه، اینکه به چه کاندیدایی تمایل دارند یا اینکه اصلا به انتخابات و رأی دادن تمایل دارند یا نه. آیا گزارشی از نظر سنجی ها داری که برای ما بگی؟
همینطور هانه، جبهه بندی های سیاسی داره مشخص میشه و همینطور آرایی که یواش یواش داره مشخص میشه که به سمت کدوم کاندیداها دارن میرن. نظرسنجی های متعددی هم در حال انجامه، چه در داخل ایران چه در خارج ایران. یکی از این نظرسنجی ها در مرکز آیپو انجام شده که خارج از ایران هستش. در دو سه روز اخیر این مرکز گفته که از تعداد آرای مردد داره کاسته میشه. نتیجه همش این بوده که 57% از کسانی که گفتن قطعا یا احتمالا در انتخابات شرکت میکنن رأیشون رو به آقای روحانی میدن، ولی با این حال تو دو روز اخیر به ویژه یک مقدار آرایشون کاهش داشته. در مقابل آرای ابراهیم رئیسی رشد پیدا کرده و از 11% به 16% رسیده. به هر حال در این هفته اخیر به دلیل مواضع سیاسی مختلفی که کاندیداها گرفتن و همینطور به دلیل اینکه اکثر گروه های اصولگرا از جامعتین جبهه پایداری و گروه های عمده اصولگرا پشت آقای رئیسی قرار گرفتن، شایعه هایی و شایبه این که ممکن آقای قالیباف مجبور کنارگیری بشه از این رقابت ها وجود داشته. اما آقای قالیباف امروز صحبت کرده و با قدرت چنین شایعه ای رو رد کرده، گفته که من نامزد نشدم که بیام کنارگیری کنم، من هستم و تا آخر خواهم موند و در اولین روز باز به کار دولتم هم طرح اشتغال رو پیاده میکنم.
باید به اینم اشاره بکنیم که البته نظرسنجی از اون پدیده هاییست که در ایران با دشواری ها و چالش های متعددی روبروست.
همینطور این که به هر حال 10 روز مونده و در این 2 هفته اتفاقات زیادی خواهد افتاد.
بله. به آقای رئیسی اشاره کردی، ماجرای معافیت مالیاتی آستان قدس رضوی به یک بحث سیاسی که بشه گفت کشدار تبدیل شده. امروز سخنگوی دولت هم آقای نوبخت صحبت کرده درباره این موضوع، یه نگاهی به این موضوع داشته باشیم.
همینطوره، میدونین که آستان قدس رضوی به گفته آقای رئیسی با حکم آیت الله خمینی و تایید آیت الله خامنه از مالیات معاف هستش، مگر مالیات بر ارزش افزوده و مالیات تکمیلی که باید پرداخت بکنه که فقط ظاهرا مالیات بر ارزش افزوده رو پرداخت میکنه. اما امروز آقای نوبخت گفتن که طبق برنامه ششم توسعه آستان قدس موظف به پرداخت مالیات هستش، بعد از این دیگه باید مالیات بده. این موضوع از این جهت اهمیت داره که آستان قدس به هر حال زمانی که آیت الله خمینی اون حکم رو داده بودن فقط یک مرکز زیارتی بوده و فعالیت تجاری نداشته، اما در سالهای اخیر ماهیتش کاملا عوض شده و یک بنگاه درآمدزای بزرگ هستش، مجموعه کوچکی نیستش، تعداد زیادی شرکت و مؤسسات اقتصادی داره، از داروسازی سامن، مؤسسه های اعتباری، شرکت های عمرانی ساختمانی، صنایع غذایی، دامپروری، همه اینها وابسته به آستان قدس هم و درآمدزا هستن. به همین دلیل در واقع تعلق گرفتن مالیات به اونها ضرورت داره، کما اینکه به گفته آقای علوی قائم مقام اسبق تولیت آستان قدس 1/10 موقوفات هم در اختیار متولی آستان قرار میگیره که در حال حاضر آقای رئیسی هم.
رئیسی هستن. یک کوتاه به این موضوع هم بپردازیم که مصطفی تاجزاده از چهرهای سرشناس عضو ارشد جبهه مشارکت و چهره سرشناس متفکران اصلاح طلب ظاهرا آقای رئیسی رو به مناظره دعوت کرده. آقای رئیسی گفته بود آقای روحانی بره با آقای احمدی نژاد مناظره بذاره، آقای تاجزاده میگه شما بیا با من مناظره بذاره. برای چی درخواست؟
خب دلیل داره. آقای تاجزاده در توییتشون یک تصویری از جزوه تبلیغاتی ستاد ابراهیم رئیسی رو منتشر کرده که در اون آقای تاجزاده رو مفسد سیاسی خونده و ایشون گفته که شما منو مفسد سیاسی خونده، من حاضرم بیام با شما در مورد اعدام‌های سال 67 به ویژه مناظره کنم، همینطور نقشی که شما داشتین در توقیف فله مطبوعات 78 بگیر و بندهای 88 و گستره فساد در قوه قضاییه و از آقای رئیسی خواسته که بیاد در این حوزه مناظره کنه.
سپاسگزارم فرموش امیرشاهی روزنامه‌نگار که ما رو در جریان تازه‌ترین‌ها پیرامون دو انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر و روستا قرار داد. شما شنوندگان رادیو فردا هم میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو در این باره با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید.
این انتخابات فرصت خیلی خیلی بزرگ و طلایی در اختیار مردم ایران قرار داده که تکلیف خودشون رو با حاکمیت با آقای خامنه‌ای یکسره بکنن. ما میدونیم که هر یه رأی تو صندوق رأی بره یعنی آری با آقای خامنه‌ای.
این آقایون ثروت مملکت رو به یغما بردن، همه باید کار کنن تا هزینه های جنگ های نیابتی آقایون رو در اقصانقاط خاورمیانه و آفریقا بپردازن. تازه بعد از مدتی مسئله بازسازی ها پیش میاد، که اگه فروش نفت به 100 میلیارد دلار در سال هم برسه کفاف این برنامه ها رو نمیده. بعدم هر 4 سال یه بار نمایش انتخابات و مدعیان خدمت میان جلو. اینا میخوان همونطوری که سابقه شون نشون میده دوباره به مردم خدمت کنن.
توی این مناظره ها تنها قسمتی که خیلی قابل توجه بود این بود که آقای روحانی گفت اینها موشک پرتاب کردن برای اینکه برجام به نتیجه نرسه. کاملا عیان بود که این موشک پرانی و شعار نوشتن روی موشک برای این بود که این پیام به دنیا بدن که دولت هیچ کار است و همه نقش و تصمیم گیری رو در ایران ما داریم. چقدر این نهاد از جیب مردم شعار داده و چقدر منافع ملی و منافع مردم رو تحت تاثیر اعمال و رفتار خودش قرار داده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در اینجا نوبت میرسه به ملاقات که روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود است به چهار دیواری به نام زندان. در هر بخش از سری برنامه های ملاقات همراه با همکارم مهتاب وحیدی راد به دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران میرویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
او از هواداران مکتبی موسوم به عرفان حلقه است که از 17 دیماه سال گذشته در زندان به سر می برد. کارشناس ارشد زمینشناسی و مادر یک دختر 16 ساله. معصومه یا همان پگاه زیا پس از بازگشت از سفرش به ترکیه در فرودگاه امام خمینی تهران بازداشت شد. سفری 2 هفته‌ای برای دیدار خواهر که به بند 209 زندان اوین ختم شد. او 2 ماه اول بازداشت خود را در سلول انفرادی بند 209 اوین گذراند و سپس به بند زنان منتقل شد. بازداشتی که قرار بود موقتی باشد اما حالا 4 ماه از آن می گذرد. اتهام دقیق معصومه زیا اعلام نشده، اما آنطور که خواهرش مریم زیا میگوید او به همکاری با وبسایت آمد نیوز و برخی دیگر از رسانه‌ها متهم شده، در حالی که هنوز وکیل مدافع ندارد و دادگاهی هم برایش تشکیل نشده است. معصومه زیا با وجود سپردن وثیقه 200 میلیون تومانی هنوز در بازداشت به سر می‌برد و اظهار نظر مسئولان در این باره ضد و نقیض است. بازپرس پرونده معصومه زیا به خانواده‌اش گفته که او از نظر ما آزاد است، اما مسئولان زندان اوین گفتند که او باید ابتدا محکومیت قبلی خود را بگذراند بعد آزاد شود. معصومه زیا پیش از این 2 بار دیگر هم بازداشت شده بود. اولین بار در سال 85 در تجمعی برای حقوق زنان که برایش حکم 1 سال زندان تعلیقی در پی داشت و بار دوم هم در پاییز سال 93 که به صدور حکم 1 سال زندان و 74 ضرب شلاق برای او منجر شد. حکمی که در دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی احمدزاده صادر و در دادگاه تجدید نظر هم تایید شد. اتهام معصومه زیا در این پرونده اخلال در نظم عمومی بود به دلیل شرکت در تجمعاتی با دیگر هواداران محمد علی طاهری بنیانگذار زندانی مکتب عرفان حلقه، اتهامی که طی سالهای گذشته به صدور حکم زندان و شلاق برای شماری از هواداران این مکتب منجر شده است.
شما هم اگر خبر، نظر یا پیشنهادی در پیونده با برنامه ملاقات دارید میتونید به آدرس ملاقات@radiofarda.com ایمیل بزنید. به پایان این بخش خبری رادیو فردا نزدیک میشیم. اگر که میخواید اخبار و گزارش های ما رو دنبال کنید، بخونید یا بشنوید یا گزارش های تصویری ما رو ببینید، میتونید به وبسایت ما سر بزنید که آدرسش هست radiofarda.com.